سلام و صبح خیر به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. برایان هوک خواستار یک ائتلاف جهانی برای مقابله با ایران شد. حسن روحانی هنگام ورود خود به نیویورک خواستار بازگشت همه طرف‌ها به تعهداتشان شد. آلمان، فرانسه و بریتانیا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانستند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد واشنگتن به دنبال یک ائتلاف جهانی برای اعمال فشار و مقابله با ایران است. وی روز دوشنبه در سخنانی در مؤسسه جامعه آسیا ایران را به استفاده از منابع مالی خود برای افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کرد. آقای هوک گفت کارزار فشار حداکثری آمریکا باعث شده است که منابع مالی ایران برای کمک به گروه‌های مانند حزب الله لبنان محدود شود. برایان هوک هدف اصلی فشارها بر حکومت ایران را مقابله با تروریسم دانست و تاکید کرد که آمریکا برای کاهش تنش‌ها به دنبال راه‌های دیپلماتیک و تلاش‌های چند جانبه است. ایران اتهام حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را رد می‌کند. مشروح سخنان برایان هوک را در مجله صبحانه با خبر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در فرودگاه نیویورک از همه امضا کنندگان برجام خواست به تعهداتشان بازگردند
و خواهان بازگشت همه به تعهدات و به قانون هستند. امیدواریم بتونیم پیام ملت بزرگ ایران رو به جامعه جهانی در سازمان ملل برسونیم.
وی که برای حضور در 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است گفت در سخنرانی خود در این نشست درباره مسائل خاورمیانه و خلیج فارس صحبت خواهد کرد. درباره دیدار حسن روحانی با رئیس جمهوری آمریکا هنوز خبر دقیقی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت نمیتواند احتمال این دیدار را رد کند، اما افزود بستگی دارد که چه پیش آید. سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است. رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانستند و در این بیانیه نوشتند که هیچ توضیح احتمالی دیگری برای این حملات وجود ندارد. پیشتر واشنگتن و ریاض نیز ایران را عامل حملات 10 روز پیش به تأسیسات نفتی عربستان معرفی کرده بودند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی هرگونه دست داشتن در این حملات را رد می‌کنند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا همچنین خواستار مذاکره مجدد با ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی تهران و نیز مسائل منطقه شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به این بیانیه در توییتی نوشت هیچ توافق جدیدی قبل از پایبندی کامل به توافق فعلی ممکن نیست. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه از توافق حکومت سوریه و مخالفانش بر سر تشکیل کمیته قانون اساسی خبر داد.
من قویاً باور دارم که تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه با حضور سوری‌ها و رهبری خودشان می‌تواند و باید آغازگر یک مسیر سیاسی برای پایان درگیری‌ها در سوریه باشد.
شورای امنیت سازمان ملل حدود 4 سال پیش با صدور قطعنامه 2254 بر بازنویسی و تدوین دوباره قانون اساسی سوریه تاکید کرده بود. دبیرکل سازمان ملل همچنین از نقش ایران، ترکیه و روسیه در روند مذاکرات صلح سوریه تمجید کرد. این مذاکرات از 2 سال پیش با مشارکت تهران، آنکارا و موسکو برای رفع بحران سوریه برگزار شد. جنگ داخلی در سوریه از 8 سال و نیم پیش تا کنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته و میلیون ها نفر را آواره کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. تغییرات اقلیمی و تنش‌ها در خلیج فارس از موضوعات اصلی مورد بحث.
و من هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات مجمع 74th از نیویورک گزارش می‌دهم.
درگیری لفظی ایران و بریتانیا. لندن میگوید ایران در حمله به عربستان نقش داشته. تهران میگوید فروش سلاح به ریاض را متوقف کنید. و سالگرد تولد استاد آواز ایران محمد رضا شجریان 79 ساله شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیروز در مقر اصلی این نهاد در نیویورک آغاز به کار کرد. انتظار می رود موضوع تغییرات اقلیمی و همینطور تنش‌های اخیر در منطقه خلیج فارس از بحث‌های اصلی این نشست باشد. دونالد ترامپ در آستانه ورود به سازمان ملل درباره احتمال ملاقات با حسن روحانی گفت: باید دید چه پیش می آید. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این نشست به نیویورک سفر کرده، گزارشی فرستاده که ببینیم و بشنویم.
نیویورک در شرق آمریکا شاهد بزرگترین گرد همایی سیاستمداران از چهار گوشه جهان. اهمیت نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حدی است که امسال 4000 خبرنگار برای پوشش آن به مقر سازمان ملل متحد آمدند. از مهمترین موضوعات نشست امسال تغییرات اقلیمی. روز دوشنبه از جمله صدر اعظم آلمان، دبیر کل سازمان ملل متحد و فعالان محیط زیست مانند گرتا تونبرگ 16 ساله در آن سخنرانی کردند. مجمع امسال غایبانی هم دارد. از آن جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که سخنرانی هایش از جمله خبرسازترین ها در صحنه علنی مجمع بوده است. اینجا در نیویورک در کنار موضوعی مثل تغییرات اقلیمی، حضور رؤسای جمهور ایران و آمریکا یکی از خبرسازترین هاست. حضوری که تا یکی دو هفته پیش پیشبینی می شد که شاید بتونه به دیداری بین این دو منجر بشه. اما پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی در روزهای گذشته، بسیاری از ناظران معتقدند که چشمانداز روشنی برای چنین دیداری متصور نیستند. در اولین حضور در راهروی سازمان ملل متحد، دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار با همتای ایرانی خود گفت: باید دید چه خواهد شد. آمریکا اگرچه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در روزهای اخیر اعلام کرده، اما تأکید دارد که پیگیر راه حلی صلح‌آمیز برای کاهش تنش است. تلاش برای بر سر میز آوردن دو طرف از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پی گرفته شده. او همچنان خصوصاً با گفتگو با رهبران کشورهای منطقه خلیج فارس در روزهای اخیر به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه داده. ایران اما از ائتلاف امید سخن می‌گوید، تلاشی که پیشتر هم درباره آن صحبت کرده بود و حال با تمرکز بر تنگه هرمز صحبت از آن را پیش کشیده است. حسن روحانی در حالی راهی نیویورک شده که آیت الله علی خامنه‌ای بارها گفتگو با آمریکا را در هر سطحی ممنوع اعلام کرده است.
شرط ایران برای گفتگو با آمریکا بازگشت این کشور به برجام و رفع همه تحریم هاست. از سوی دیگر صحبت تهران گفتگوی منطقه است با کسانی که ایران رو به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. صحبت دیگری که اینجا در نیویورک در این روزها باید منتظر شنیدن صدای بیشتری از اون باشیم، وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود، خصوصا موضوع دو تابعیتی هایی که خانواده های اونها برای اطلاع رسانی درباره وضعیتشون راهی این شهر آمریکا شدند. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
اما در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، کنفرانس‌ها و نشست‌های مختلف دیگری هم برگزار میشه، از جمله در مرکز فرهنگی موسوم به جامعه آسیایی یا ایجیا سوسایتی. امسال برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم از مهمانان و سخنرانان این مرکز است. آقای هوک در نشست دیشب درباره ایران چنین گفت:
Well, the president now for a couple of years has said that he would meet with President Rouhani. رئیس جمهور الان حدود 2 سال است که گفته آماده است با پرزیدنت روحانی دیدار کند. وزیر خارجه پومپئو در ماه‌های اخیر گفته حاضر است با ایرانی‌ها بدون پیش شرط دیدار کند. این تعهدی است که بارها از سوی ما در این سال‌ها مطرح شده. ایران تا اینجا پیشنهاد ما را نپذیرفته. این پیشنهاد زمانی که ما در توافق اتمی بودیم مطرح شد. خیلی مهم است که این روشن باشد و تاریخچه آن را در نظر بگیریم. ما بارها زمانی که بخشی از برجام بودیم پیشنهاد دیدار دادیم و آنها نپذیرفتند. بعد از خروج از توافق پرزیدنت ترامپ بار دیگر پیشنهاد راه‌حل‌های دیپلماتیک را مطرح کرد. ایرانی‌ها پاسخ دیپلماسی را با دیپلماسی نمی‌دهند. پاسخ دیپلماسی ما را با نیروی نظامی دادند. این اولین بار نیست. وقتی به رژیم ایران فشار می‌آورید، به سراغ راه‌های همیشگی خود می‌رود. یا باجگیری هسته‌ای یا تهدید به انجام اقدامات خشونت‌بار بیشتر از آن سطحی که به آن عادت داریم.
I do think that the attacks in Saudi Arabia, French Foreign Minister Le Drian.
وزیر خارجه فرانسه گفته که حمله در عربستان قاعده بازی را تغییر می‌دهد. وزیر خارجه پومپئو با وزرای خارجه در اروپا، آسیا و خاورمیانه گفتگو کرده. روشن است که ایران پا را از حد عادی فراتر گذاشته. چه با این حمله علیه حق حاکمیت ملتی دیگر یا حمله به تانکرها و مختل کردن آزادی حرکت در دریاها که هسته اصلی هنجارها است که جامعه بین الملل معتقد است باید از آن دفاع کرد. در روزهای اخیر کسی پرسید آیا در دیپلماسی بسته شده؟ پرزیدنت ترامپ گفت نه، بسته نشده، اما این تصمیمی است که ایران باید بگیرد. آنها باید تصمیم بگیرند که آیا به عنوان کشوری عادی عمل می کنند یا شاهد کاهش حمایت بین المللی برای رفتارشان خواهند بود.
خب برای گفتگو درباره تحولات و اخبار مرتبط با ایران و آمریکا همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، روز گذشته اعلام شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته با رفع تحریم‌ها در قبال نظارت دائمی حسن روحانی مایل هست که با دونالد ترامپ دیدار کنه. چه تحلیلی دارید از این سخنان با توجه به اینکه اخیراً رهبر جمهوری اسلامی گفته بود بین مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه غیر آن؟
بله، این از بود شرایطی که ظریف مطرح میکنه اشاره داره به این که به هر صورت چون نظر رئیس جمهور آمریکا این بود که ایران در واقع برای دراز مدت تحت نظارت قرار بگیره و اون شرط غروب از برجام برداشته بشه، این نظارت دائمی رو در مقابل اون مطرح میکنه، ولی از طرف دیگه خیلی دیپلماتیک عمل میکنه. این حرف رو به نوعی از زبان ظریف ما نمیشنویم، بلکه از زبان خبرنگار معروف ایرانی الاصل کریستیان امانپور میشنویم که تحریم ها در برابر بازرسی دائمی بر فعالیت های اتمی باید برداشته بشه. یعنی دو اصل ضروری هست. اما اینکه تا چند این با رهبری هماهنگ شده باشه، من فکر میکنم از اونجایی که در واقع شخص سوم داره این رو مطرح میکنه، منتظرن ببینن واکنش طرف مقابل یعنی آمریکا چی است، وگرنه اگر واکنش مساعد باشه احتمال اینکه رهبری نظرش رو عوض بکنه وجود داره.
خب از سوی دیگه روز گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که ایران درباره شروط مذاکره با آمریکا انعطاف دارد اما در مورد زمانبندی خیر. آیا اختلاف نظری که آقای مکرون از اون سخن گفته مانع اصلی مذاکره هست بین طرفین؟
زمانبندی خب قطعا، ببینید من این رو از یه بعد دیگه نگاه میکنم و اون این استش که در آستانه اجلاس سازمان ملل متحد ایران با 2 تا کارد به اصطلاح بازی داره وارد میشه. از یک طرف وزیر امور خارجهش اون حرفا رو میزنه و از طرف دیگه رئیس جمهورش با کارد به اصطلاح ابتکار صلح هرمز وارد میشه و در این حال مسئله امانوئل مکرون به عنوان یک برنامه اروپایی پشت سر قضیه هست و نشون میده اروپا همچنان اصرار داره سر این قضیه، منتها همه اینها آگاه هستن که به طور ابتدا به ساکن نمیشه تمام شرایط رو برداشت، بلکه اول بایستی روی اصول کلی به اصطلاح توافق کرد، بعد نشست سر مذاکره که سر این که چه چیزهایی لغو میشه، در چه زمانی لغو میشه. به طور یقین نمیشه اول همه تحریما برداشته بشه، اینا تو مذاکره تعیین میشه. و ظاهرا سخنان رئیس جمهور ایران هم تا حدی به این قضیه نگاه میکنه، اما از طرف دیگه پشت سر این قضایا هم ما دو تا اهرام دیگه میبینیم. یکی اعلان این که ایران و چین و روسیه در آبهای هرمز مانور نظامی خواهند داشت، و مسئله دیگه آزادسازی کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو هستش. که همه اینا را با هم نگاه بکنیم به نظر میاد که این که شرایط چی باشه مهمتر از زمان بندی است.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را متوجه ایران دانسته. این در حالی است که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش از لندن خواسته فروش سلاح به ریاض را متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
بریتانیا میگوید به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در آغاز سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش پیوستن به ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس را در نظر خواهد داشت. واشنگتن و ریاض تهران را در حمله‌های پهپادی حدود 10 روز پیش به دو تأسیسات نفت عربستان مقصر می‌دانند. حمله‌هایی که از همان ابتدا حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. ایران دیروز دوشنبه در واکنش به سخنان بوریس جانسون گفت بریتانیا باید به جای متهم کردن جمهوری اسلامی فروش سلاح به عربستان را متوقف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در آستانه سفرش به نیویورک اتهام‌ها به تهران را مرتبط با تلاش آمریکا برای تسلط به نفت مناطق شرقی عربستان دانسته.
البته این دعوا مربوط به ما نیست، دعوای آمریکا با چین و دیگرانه که خب از این فرصت دارن سوء استفاده میکنن.
به نظر میرسد عربستان در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل به دنبال رایزنی برای تشکیل اجماعی برای اقدامهای تنبیهی علیه ایران خواهد بود، در حالی که آمریکا و امارات همپیمانان اصلی عربستان پیشتر تقویت قوای نظامی در مقابل ایران را مطرح کردند. اقدامی که به گفته برخی ناظران ممکن است آتش جنگ را در منطقه بیفروزد و سایر تولیدکننده‌های نفت را هم به کام خود بکشاند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما دیروز اول مهر ماه مصادف بود با تولد محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران که در سال 1319 در مشهد دیده به جهان گشود. چندی پیش کیانوش فرید همکارم گفتگویی داشت با آقای شجریان که بخش‌هایی از اون رو می‌بینیم و می‌شنویم.
محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده‌ای سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت.
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفته ای دو سه شب، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخار هم بود و عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن درس میداد. یه زندگی محقری داشتی، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود. تازه درآمدی هم آنچنان نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم پدرم اینها هم منو خیلی دوست داشتن.
همین که خب خودشون با هم یه خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. او بعد از آن بیشتر به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی پرداخت. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذر ماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد.
نشستم اونجا. بعد یه ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاشبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد و یه سلام کرد و گفت سلام اینا. بعد گفتش که بله قربان بفرمیم. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکن بزن. خیلی خوب هیچ مراتم توی استودیو و اولین بار بود ورزنده میدم سلام و فلام اینا و اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم. چی بخونم؟ افشاری خوبه؟ افشاری بزنی. خلاصه کو کرد و منم شروع کردم خوندم. کو کرد و بزا ضبط آماده شد و بخونم. خوندم و بعد همون شد برنامه گلهای برگ سرش 216 افشاری خوندم.
به دلیل حساسیت‌های پدر نام سیاوش بیدکانی را برگزید، هرچند از سال 1350 پدر به او اجازه داد تا از نام واقعیش استفاده کند. با انتقال از مشهد به تهران فرصت یافت که برای نخستین بار به تعلیم موسیقی نزد استادان بزرگ وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایبر، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند بپردازد.
دل از دست داده
همینطوری دیده با آشنا شما با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیششون یاد میگرفتم، زمینی که خودم سعی کردم این نوارها و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم میآوردم روش کار میکردم و بیشتر از همه رو اونا من کار میکردم، چون میباید صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو روش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که باید بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی باید بخونی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه را
محمد رضا شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است. او در کنار آواز خوشنویسی برجسته است و در سالهای اخیر تلاش کرده با ابداع سازهای تازه امکانات موسیقی ایرانی را گسترش دهد. کیانوش فرید، رادیو فردا.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم و روزنامه‌های امروز صبح ایران.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای نزدیک به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش جزئیات طرح حسن روحانی برای صلح در خاورمیانه رو گزارش کرده، اشاره کرده که این طرحی که آقای روحانی روز گذشته هم بار دیگر بر اون تاکید کرد به عنوان ابتکار صلح هرمز، متکی است بر بند 8 قطعنامه 598 که برای پایان جنگ ایران و عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود. در این بند، یعنی بند 8 به نوشته روزنامه ایران، آمده بود که دبیرکل سازمان ملل موظف هست که در گفتگو با سران ایران و همچنین عراق و کشورهای منطقه راههایی برای گسترش صلح و ثبات در منطقه رو فراهم کنه. البته روزنامه ایران اشاره کرده به این نکته که محتوای طرح آقای روحانی که ایشون ازش به عنوان طرح صلح هرمز یاد کرده، تشکیل یک ائتلاف هست میان کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، عمان، ایران، عراق و کویت برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و امنیت منطقه. اما روزنامه جهان صنعت با تیتر شاید مذاکره گزارشی منتشر کرده درباره حضور حسن روحانی در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال داده که این حضور منجر بشه به گفتگویی هم میان او و رئیس جمهور آمریکا. اما همین روزنامه در یادداشتی که چاپ کرده تاکید کرده که طرح صلح هرمز یا ابتکار صلح هرمز که آقای روحانی از اون یاد کرده خلاف واقعیت‌های رفتاری جمهوری اسلامی در منطقه است، بنابراین در سازمان ملل این که مورد استقبال قرار بگیره احتمالش بسیار ضعیف هست. روزنامه کیهان همزمان با این موضوع طرح صلح آقای روحانی در صفحه اصلی خودش نوشته امارات را چنان می‌زنیم که به چند دهه قبل برگردد، اما نوشته که این رو انصار الله یعنی حوثی‌های یمن اعلام کردن که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی هست. روزنامه رسالت هم امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که مأموریت آقای روحانی در نیویورک نیست که بره گفتگو بکنه. سرمقاله نویس روزنامه رسالت آقای امبالویی تأکید کرده که کسی که در این شرایط بخواد با آقای ترامپ و رهبران آمریکا مذاکره بکنه، اصطلاحاتی که این روزنامه ازش استفاده کرده این هست که گفته در چنین موقعیتی دیوانگی است گفتگو با آمریکا. اما روزنامه رسالت تأکید کرده که مأموریت آقای روحانی در نیویورک این هست که به کشورهای دیگر اعلام کنه که هر گونه فشار و تهدید جمهوری اسلامی با واکنش سخت نظامی مواجه خواهد شد.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان و بینندگان رادیو فردا. من مهتاب وحیدیرات هستم با مشروع خبرهای ایران و جهان. برایان هوک خواستار یک ائتلاف جهانی برای مقابله با ایران شد. حسن روحانی هنگام ورود خود به نیویورک خواستار بازگشت همه طرف ها به تعهداتشان شد. آلمان، فرانسه و بریتانیا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانستند. برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران اعلام کرد واشنگتن به دنبال یک ائتلاف جهانی برای اعمال فشار و مقابله با ایران است. وی روز دوشنبه در سخنانی در مؤسسه جامعه آسیا ایران را به استفاده از منابع مالی خود برای افزایش بی‌ثباتی در خاورمیانه متهم کرد. آقای هوک گفت کارزار فشار حداکثری آمریکا باعث شده است که منابع مالی ایران برای کمک به گروه‌های مانند حزب الله لبنان محدود شود. برایان هوک هدف اصلی فشارها بر حکومت ایران را مقابله با تروریسم دانست و تاکید کرد که آمریکا برای کاهش تنش‌ها به دنبال راه‌های دیپلماتیک و تلاش‌های چند جانبه است. ایران اتهام حمایت از تروریسم و ایجاد بی‌ثباتی در منطقه را رد می‌کند. مشروح سخنان برایان هوک را در مجله صبحانه با خبر خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در فرودگاه نیویورک از همه امضا کنندگان برجام خواست به تعهداتشان بازگردند.
و خواهان بازگشت همه به تعهدات و به قانون هستند. امیدواریم بتونیم پیام ملت بزرگ ایران رو به جامعه جهانی در سازمان ملل برسونیم.
حسن روحانی که برای حضور در 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته است گفت در سخنرانی خود در این نشست درباره مسائل خاورمیانه و خلیج فارس صحبت خواهد کرد. درباره دیدار حسن روحانی با رئیس جمهوری آمریکا هنوز خبر دقیقی منتشر نشده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت نمیتواند احتمال این دیدار را رد کند، اما افزود بستگی دارد که چه پیش آید. سخنرانی حسن روحانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل برای روز چهارشنبه برنامه ریزی شده است. رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دانستند و در این بیانیه نوشتند که هیچ توضیح احتمالی دیگری برای این حملات وجود ندارد. پیشتر واشنگتن و ریاض نیز ایران را عامل حملات 10 روز پیش به تأسیسات نفتی عربستان معرفی کرده بودند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی هر گونه دست داشتن در این حملات را رد می‌کنند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، همچنین خواستار مذاکره مجدد با ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی تهران و نیز مسائل منطقه شدند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در واکنش به این بیانیه در توییتی نوشت هیچ توافق جدیدی قبل از پایبندی کامل به توافق فعلی ممکن نیست. جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال فیفا اعلام کرد که مقام‌های ایران متعهد شدند شرایط را برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها فراهم کنند. به روز دوشنبه در مراسم معرفی بهترین‌های فوتبال جهان گفت در ایران زنان هنوز اجازه ندارند برای تماشای فوتبال مردان به ورزشگاه‌ها بروند، اما به فیفا گفته شده که این شرایط به زودی تغییر خواهد کرد. یورگ بیلدا، سرمربی تیم فوتبال زنان آسیا که در این مراسم حضور داشت، با حمایت از این تصمیم فیفا گفت
به نظر من هیچ گونه تبعیضی که اجازه ورود زنان به تماشای مسابقه فوتبال را ندهد نباید وجود داشته باشد. من حتی در ذهنم نمیتوانم چنین چیزی را مجسم کنم.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که زنان اجازه خواهند داشت برای تماشای بازی ایران و کامبوج به استادیوم بروند. در مراسم روز دوشنبه در شهر میلان ایتالیا، لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی، برای ششمین بار از سوی فیفا به عنوان مرد سال فوتبال جهان شناخته شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک. تغییرات اقلیمی و تنش‌ها در خلیج فارس از موضوعات اصلی مورد بحث.
و من هانا کاویانی از تازه‌ترین تحولات مجمع 74th از نیویورک گزارش می‌دهم.
درگیری لفظی ایران و بریتانیا. لندن می‌گوید ایران در حمله به عربستان نقش داشته. تهران می‌گوید فروش سلاح به ریاض را متوقف کنید. و سالگرد تولد استاد آواز ایران محمد رضا شجریان 79 ساله شد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. هفتاد و چهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از دیروز در مقر اصلی این نهاد در نیویورک آغاز به کار کرد. انتظار می رود موضوع تغییرات اقلیمی و همینطور تنش‌های اخیر در منطقه خلیج فارس از بحث‌های اصلی این نشست باشد. دونالد ترامپ در آستانه ورود به سازمان ملل درباره احتمال ملاقات با حسن روحانی گفت باید دید چه پیش می آید. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این نشست به نیویورک سفر کرده گزارشی فرستاده که ببینیم و بشنویم.
نیویورک در شرق آمریکا شاهد بزرگترین گردهمایی سیاستمداران از چهار گوشه جهان. اهمیت نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حدی است که امسال 4000 خبرنگار برای پوشش آن به مقر سازمان ملل متحد آمدند. از مهمترین موضوعات نشست امسال تغییرات اقلیمی. روز دوشنبه از جمله صدر اعظم آلمان، دبیر کل سازمان ملل متحد و فعالان محیط زیست مانند گرتا تونبرگ 16 ساله در آن سخنرانی کردند. مجمع امسال غایبانی هم دارد. از آن جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که سخنرانی‌هایش از جمله خبرسازترین‌ها در صحنه علنی مجمع بوده است. اینجا در نیویورک در کنار موضوعی مثل تغییرات اقلیمی حضور رؤسای جمهور ایران و آمریکا یکی از خبرسازترین هاست. حضوری که تا یکی دو هفته پیش پیشبینی میشد که شاید بتونه به دیداری بین این دو منجر بشه. اما پس از حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی در روزهای گذشته بسیاری از ناظران معتقدند که چشمانداز روشنی برای چنین دیداری متصور نیستند. در اولین حضور در راهروی سازمان ملل متحد دونالد ترامپ در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار با همتای ایرانی خود گفت باید دید چه خواهد شد. آمریکا اگرچه تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران در روزهای اخیر اعلام کرده اما تأکید دارد که پیگیر راه حلی صلح‌آمیز برای کاهش تنش است. تلاش برای بر سر میز آوردن دو طرف از سوی امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه پی گرفته شده. او همچنان خصوصاً با گفتگو با رهبران کشورهای منطقه خلیج فارس در روزهای اخیر به تلاش‌های خود در این زمینه ادامه داده. ایران اما از ائتلاف امید سخن می‌گوید. تلاشی که پیشتر هم درباره آن صحبت کرده بود و حال با تمرکز بر تنگه هرمز صحبت از آن را پیش کشیده است. حسن روحانی در حالی راهی نیویورک شده که آیت الله علی خامنه‌ای بارها گفتگو با آمریکا را در هر سطحی ممنوع اعلام کرده است.
شرط ایران برای گفتگو با آمریکا بازگشت این کشور به برجام و رفع همه تحریم هاست. از سوی دیگر صحبت تهران گفتگوی منطقه‌ای است با کسانی که ایران را به بی‌ثبات کردن منطقه متهم می‌کنند. صحبت دیگری که اینجا در نیویورک در این روزها باید منتظر شنیدن صدای بیشتری از اون باشیم وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد بود، خصوصا موضوع دو تابعیتی هایی که خانواده های اونها برای اطلاع رسانی درباره وضعیتشون راهی این شهر آمریکا شدند. هانا کاویانی، رادیو فردا، نیویورک.
اما در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل کنفرانس ها و نشست های مختلف دیگری هم برگزار میشه، از جمله در مرکز فرهنگی موسوم به جامعه آسیایی یا ایجیا سوسایتی. امسال برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم از مهمانان و سخنرانان این مرکز است. آقای هوک در نشست دیشب درباره ایران چنین گفت:
Well, the president now for a couple of years has said that he would meet with President Rouhani.
رئیس جمهور الان حدود 2 سال است که گفته آماده است با پرزیدنت روحانی دیدار کند. وزیر خارجه پومپئو در ماه‌های اخیر گفته حاضر است با ایرانی‌ها بدون پیش شرط دیدار کند. این تعهدی است که بارها از سوی ما در این سال‌ها مطرح شده. ایران تا اینجا پیشنهاد ما را نپذیرفته. این پیشنهاد زمانی که ما در توافق اتمی بودیم مطرح شد. خیلی مهم است که این روشن باشد و تاریخچه آن را در نظر بگیریم. ما بارها زمانی که بخشی از برجام بودیم پیشنهاد دیدار دادیم و آنها نپذیرفتند. بعد از خروج از توافق پرزیدنت ترامپ بار دیگر پیشنهاد راه‌حل‌های دیپلماتیک را مطرح کرد. ایرانی‌ها پاسخ دیپلماسی را با دیپلماسی نمی‌دهند. پاسخ دیپلماسی ما را با نیروی نظامی دادند. این اولین بار نیست. وقتی به رژیم ایران فشار می‌آورید به سراغ راه‌های همیشگی خود می‌رود، یا باجگیری هسته‌ای یا تهدید به انجام اقدامات خشونت‌بار بیشتر از آن سطحی که به آن عادت داریم.
I do think that the attacks in Saudi Arabia, French Foreign Minister Le Drian.
وزیر خارجه فرانسه گفته که حمله در عربستان قاعده بازی را تغییر می‌دهد. وزیر خارجه پومپئو با وزرای خارجه در اروپا، آسیا و خاورمیانه گفتگو کرده. روشن است که ایران پا را از حد عادی فراتر گذاشته. چه با این حمله علیه حق حاکمیتی ملتی دیگر یا حمله به تانکرها و مختل کردن آزادی حرکت در دریاها که هسته اصلی هنجارهایی است که جامعه بین الملل معتقد است باید از آن دفاع کرد. در روزهای اخیر کسی پرسید آیا در دیپلماسی بسته شده؟ پرزیدنت ترامپ گفت نه، بسته نشده، اما این تصمیمی است که ایران باید بگیرد. آنها باید تصمیم بگیرند که آیا به عنوان کشوری عادی عمل می کنند یا شاهد کاهش حمایت بین المللی برای رفتارشان خواهند بود.
خب برای گفتگو درباره تحولات و اخبار مرتبط با ایران و آمریکا همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل از آمریکا. آقای روشندل، روز گذشته اعلام شد که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفته با رفع تحریم‌ها در قبال نظارت دائمی حسن روحانی مایل هست که با دونالد ترامپ دیدار کنه. چه تحلیلی دارید از این سخنان با توجه به اینکه اخیراً رهبر جمهوری اسلامی گفته بود بین مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی مذاکره نخواهد شد، نه در نیویورک و نه غیر آن؟
بله، این از بود شرایطی که ظریف مطرح میکنه اشاره داره به اینکه به هر صورت چون نظر رئیس جمهور آمریکا این بود که ایران در واقع برای دراز مدت تحت نظارت قرار بگیره و اون شرط غروب از برجام برداشته بشه، این نظارت دائمی رو در مقابل اون مطرح میکنه، ولی از طرف دیگه خیلی دیپلماتیک عمل میکنه. این حرف رو به نوعی از زبان ظریف ما نمیشنویم، بلکه از زبان خبرنگار معروف ایرانی الاصل کریستیان امانپور میشنویم که تحریم ها در برابر بازرسی دائمی بر فعالیت های اتمی باید برداشته بشه. یعنی دو اصل ضروری هست. اما اینکه تا چند این با رهبری هماهنگ شده باشه، من فکر میکنم از اونجایی که در واقع شخص سوم داره این رو مطرح میکنه، منتظرن ببینن واکنش طرف مقابل یعنی آمریکا چی است، وگرنه اگر واکنش مساعد باشه احتمال اینکه رهبری نظرش رو عوض بکنه وجود داره.
خب از سوی دیگه روز گذشته امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که ایران درباره شروط مذاکره با آمریکا انعطاف دارد اما در مورد زمانبندی خیر. آیا اختلاف نظری که آقای مکرون از اون سخن گفته مانع اصلی مذاکره هست بین طرفین؟
زمانبندی خب قطعا، ببینید من این رو از یه بعد دیگه نگاه میکنم و اون این استش که در آستانه اجلاس سازمان ملل متحد ایران با 2 تا کارد به اصطلاح بازی داره وارد میشه. از یک طرف وزیر امور خارجهش اون حرفا رو میزنه و از طرف دیگه رئیس جمهورش با کارت به اصطلاح ابتکار صلح هرمز وارد میشه و در این حال مسئله امانوئل مکرون به عنوان یک برنامه اروپایی پشت سر قضیه هست و نشون میده اروپا همچنان اصرار داره سر این قضیه. منتها همه اینها آگاه هستن که به طور ابتدا به ساکن نمیشه تمام شرایط رو برداشت، بلکه اول بایستی روی اصول کلی مثلا توافق کرد، بعد نشست سر مذاکره کرد سر این که چه چیزهای لغو میشه، در چه زمانی لغو میشه. به طور یقین نمیشه اول همه تحریما برداشته بشه، اینا تو مذاکره تعیین میشه. و ظاهرا سخنان رئیس جمهور ایران هم تا حدی به این قضیه نگاه میکنه، اما از طرف دیگه پشت سر این قضایا هم ما دو تا اهرام دیگه میبینیم. یکی اعلان این که ایران و چین و روسیه در آبهای هرمز مانور نظامی خواهند داشت، و مسئله دیگه آزادسازی کشتی بریتانیایی استنا ایمپرو هستش. که همه اینا را با هم نگاه بکنیم، به نظر میاد که این که شرایط چی باشه مهمتر از زمان بندی است.
بله، ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان را متوجه ایران دانسته. این در حالی است که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش از لندن خواسته فروش سلاح به ریاض را متوقف کند. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
بریتانیا میگوید به این نتیجه رسیده که ایران مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی است. بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، در آغاز سفرش به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش پیوستن به ائتلاف نظامی آمریکا در خلیج فارس را در نظر خواهد داشت. واشنگتن و ریاض تهران را در حمله‌های پهپادی حدود 10 روز پیش به 2 تأسیسات نفت عربستان مقصر می‌دانند. حمله‌هایی که از همان ابتدا حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران مسئولیت آن را بر عهده گرفتند. ایران دیروز دوشنبه در واکنش به سخنان بوریس جانسون گفت بریتانیا باید به جای متهم کردن جمهوری اسلامی فروش سلاح به عربستان را متوقف کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در آستانه سفرش به نیویورک اتهام‌ها به تهران را مرتبط با تلاش آمریکا برای تسلط به نفت مناطق شرقی عربستان دانسته.
البته این دعوا مربوط به ما نیست، دعوای آمریکا با چین و دیگرانه که خب از این فرصت دارن سوء استفاده میکنن.
به نظر میرسد عربستان در نشست جاری مجمع عمومی سازمان ملل به دنبال رایزنی برای تشکیل اجماعی برای اقدامهای تنبیهی علیه ایران خواهد بود، در حالی که آمریکا و امارات همپیمانان اصلی عربستان پیشتر تقویت قوای نظامی در مقابل ایران را مطرح کردند. اقدامی که به گفته برخی ناظران ممکن است آتش جنگ را در منطقه بیفروزد و سایر تولید کننده‌های نفت را هم به کام خود بکشاند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما دیروز اول مهر ماه مصادف بود با تولد محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران که در سال 1319 در مشهد دیده به جهان گشود. چندی پیش کیانوش فرید همکارم گفتگویی داشت با آقای شجریان که بخش‌هایی از اون رو می‌بینیم و می‌شنویم.
محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت.
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفته ی 2-3 شب دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه چیز افتخارم بود، روی عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن دست. یه زندگی محقری داشتیم، درآمدش هم از راه بنگاه معاملات ملکی بود. تازه درآمدی هم آنچنانی نداشتنشون، ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود، مادرم، پدرم، اینها هم منو خیلی دوست داشتن. همین که خب خودشون با هم خوب بودن، محیط سراسر تقوا بود.
در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. او بعد از آن بیشتر به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی پرداخت. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذرماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد.
نشستم اونجا. نوبت یه ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاشبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خونه بود اونجا. خبردار واستاد یه سلام کرد و اون گفت سلام اینا. بعد گفتش که بله قربان بفرمیم. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکم بزن. خیلی خوب هیچ مراتم توی استودیو اولین بار بود ورزنده میدیدم سلام و فلام اینا و اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم. افشاری خوبه؟ افشاری خلاصه کو کرد و منم شروع کردم خوندم. کو کرد و بزا ضبط آماده شد و بخونم خوندم و بر همون شد برنامه گلهای برگ سرش 216 افشاری خوندم.
به دلیل حساسیت‌های پدر نام سیاوش بیدکانی را برگزید، هرچند از سال 1350 پدر به او اجازه داد تا از نام واقعیش استفاده کند. با انتقال از مشهد به تهران فرصت یافت که برای نخستین بار به تعلیم موسیقی نزد استادان بزرگ وقت از جمله احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، فرامرز پایور، عبدالله دوامی و نورعلی خان برومند بپردازد.
دل از دست داده
همینطوری دیده با آشنا شما با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد میگرفتم، زمینی که خودم سعی کردم این نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم میآوردم روش کار میکردم و بیشتر از همه رو اونا من کار میکردم، چون میبایست صدای خوب مثلا صدای قمر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم یاد بگیرم، چون وهله اول یادگیری تقلیده که باید بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی باید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه را
محمد رضا شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است. او در کنار آواز خوشنویسی برجسته است و در سالهای اخیر تلاش کرده با ابداع سازهای تازه امکانات موسیقی ایرانی را گسترش دهد. کیانوش فرید، رادیو فردا.
اگه موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم و روزنامه‌های امروز صبح ایران.
روزنامه ایران که روزنامه‌ای تحقیق به دولت، امروز در تیتر اصلی خودش جزئیات طرح حسن روحانی برای صلح در خاورمیانه رو گزارش کرده، اشاره کرده که این طرحی که آقای روحانی روز گذشته هم باری دیگر بر اون تاکید کرد به عنوان ابتکار صلح هرمز، متکی است بر بند 8 قطعنامه 598 که برای پایان جنگ ایران و عراق از سوی شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود. در این بند، یعنی بند 8 به نوشته روزنامه ایران، آمده بود که دبیر کل سازمان ملل موظف هست که در گفتگو با سران ایران و همچنین عراق و کشورهای منطقه راههایی برای گسترش صلح و ثبات در منطقه رو فراهم کنه. البته روزنامه ایران اشاره کرده به این نکته که محتوای طرح آقای روحانی که ایشون ازش به عنوان طرح صلح هرمز یاد کرده، تشکیل یک ائتلاف هست میان کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، عمان، ایران، عراق و کویت برای تأمین امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و امنیت منطقه. اما روزنامه جهان صنعت با تیتر شاید مذاکره گزارشی منتشر کرده درباره حضور حسن روحانی در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل و احتمال داده که این حضور منجر بشه به گفتگویی هم میان او و رئیس جمهور آمریکا. اما همین روزنامه در یادداشتی که چاپ کرده تاکید کرده که طرح صلح هرمز یا ابتکار صلح هرمز که آقای روحانی از اون یاد کرده خلاف واقعیت‌های رفتاری جمهوری اسلامی در منطقه است، بنابراین در سازمان ملل این که مورد استقبال قرار بگیره احتمالش بسیار ضعیف هست. روزنامه کیهان همزمان با این موضوع طرح صلح آقای روحانی در تیتر اصلی خودش نوشته امارات را چنان می‌زنیم که به چند دهه قبل برگردد، اما نوشته که این رو انصار الله یعنی حوثی‌های یمن اعلام کردن که گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی هست. روزنامه رسالت هم امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که مأموریت آقای روحانی در نیویورک نیست که بره گفتگو بکنه. سرمقاله نویس روزنامه رسالت آقای امبالویی تأکید کرده که کسی که در این شرایط بخواد با آقای ترامپ و رهبران آمریکا مذاکره بکنه، اصطلاحاتی که این روزنامه ازش استفاده کرده این هست که گفته در چنین موقعیتی دیوانگی است گفتگو با آمریکا. اما روزنامه رسالت تاکید کرده که مأموریت آقای روحانی در نیویورک این هست که به کشورهای دیگر اعلام کنه که هر گونه فشار و تهدید جمهوری اسلامی با واکنش سخت نظامی مواجه خواهد شد.
خیلی خیلی ممنون که امروز سه‌شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda